سر شما وقتی که شد شوهر شما احترامش خیلی بیشتر واجبه. خب از شما پرسیدم که یه جمله رو برای ما کامل بکنید. من توی خونه حرمت همسرم یا شوهرم رو حفظ میکنم با ادامه جمله، با چه کاری، با چه رفتاری، با چه اخلاقی؟ 3553 سامانه پیام کوتاه ماست. بگید کی هستید و از کجا پیامک میفرستید و 025-329-10-551 به برنگ خدا افتخار بده و زنگ بزن.
اگه بخوام درباره موضوع بناتون بگم، باید بگم که حرمت زن و شوهر باید متقابل باشه. عبارفت کشاورز روشن درد سان.
بریم سراغ پیامک ها. آقا مجید آراسته از آران و بیدگل گفته با از خودگذشتگی. شعبانی از همدان هم گفته با اخلاق خوش و گذشت. 918-43-33 هم گفته که با سکوت در برابر بی احترامی، در واقع احترام شوهرم رو حفظ میکنم. اینم آره نکته مهمیه دیگه. و خانم زهرا سلگی هم برامون پیامک فرستاده، گفته که من همیشه به شوهرم احترام میذارم ولی گاهی ایشون با حرفاش من رو ناراحت میکنه، اما باز هم من سعی میکنم صبر کنم، سکوت کنم و احترامشون رو حفظ کنم. این درباره این که بعضی از حالا شوهرها یا همسرها در واقع یه جمله میگن یه عمر زندگی رو خراب میکنن، این در واقع یه جورایی میخوام امروز دعوتتون کنم که بخش کلام بزرگان رو بشنوید که درباره همینه. بعضی از زنا، بعضی از شوهرها یه جمله میگن کل زندگی رو به هم میرزن. انشالله در ادامه بخش کلام بزرگان ما رو از دست ندید. بریم صدای شما رو بشنویم در بخش تلفن.
من حریم همسرم تو خونه رعایت میکنم با خوش اخلاقی و نهایتا سکوت کردم. ممنون و سپاسگزارم. درود بر شما.
من در خانه حرمت همسرم را رعایت میکنم با رعایت اخلاق اسلامی، و اخلاق به این معناست که هر صفت خوب را ما بشناسیم، در خود به وجود بیاوریم و هر صفت بد را بشناسیم و از خود دور کنیم با مراجعه به کتابهای اخلاق اسلامی مثل معراج الساده، کتاب گناهان کبیره آیت الله دستخیب، کتاب قلب سلیم آیت الله دستخیب و کتابهای دیگر.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله. بله بابا، طرف میدونه که در واقع شوهرش راضی نیست که خانم توی موبایلش سرک بکشه و یا برعکسش ولی میره این کارو میکنه. خب بابا این یه حریم شخصیه، یه حریم خصوصیه. و البته اینم بگم، خب دیگه بین زن و شوهر باید همه چیز مشترک باشه و رمز گذاشتن و اینها باید به جای خودش باشه. 17:36 است. خانم مریم سادات حسینی از تهران گفته من در خونه حرمت شوهرم رو با اخلاق خوب و انجام وظیفه شایسته حفظ میکنم. علی اکبر محمدی تبار از کرمانشاه دلاور و دوست داشتنی گفته من توی خونه حریم همسرم رو حفظ میکنم با عشق و گذشت. این عشق رو خیلیاتون برامون فرستادید، انشالله در ادامه باز هم براتون پیامک خواهم فرستاد. اما در بخش کارشناسی برنامه میخواییم امشب مطالب جدید و خوبی رو بشنویم از کارشناس خوب برنامه‌مون، حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده، محقق و پژوهشگر نهج البلاغه و مباحث دینی، با اعلام ساعت 17:37. آقای حسین زاده سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای سوری عزیز و همه شنوندگان عزیزمون، شب شما هم بخیر باشه. خدمت شما عرض ادب و احترام و سلام دارم. انشالله اوقات بسیار خوبی داشته باشید. در همین ابتدای سلام گرم میکنم به همه زوجهای عزیزی که الان در کنار هم هستن و صدای ما رو میشنن.
بله، سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما. همونطور که میدونید آقای حسینزاده، بحث یه هفته ما حفظ حریم مسلمانیه که امشب میخواییم درباره حفظ در واقع حرمت بین زن و شوهر صحبتهای شما رو بشنویم. دیروز در واقع خطبه 167 نهج البلاغه رو برامون فرمودید و ما هم همون رو محور برنامه قرار دادیم برای یک هفته پیش رو، که مولا علی علیه السلام فرمودند خداوند احترام مسلمان را از تمام آنچه محترم است برتر شمرده و حفظ حقوق مسلمین را با اخلاص و توحید پیوند زده و تضمین کرده. حالا طبیعتاً تو در رابطه زن و شوهری این باید خیلی بیشتر رعایت بشه. لطف کنید برامون بگید به عنوان کارشناس دینی حفظ حریم همسر اصلاً یعنی چی و زن و شوهر نسبت به حفظ حرمت همدیگه چه وظایفی دارن؟ اگه با مصداق برامون بگید ممنون میشم.
این بحثی که امشب داریم شاید بگیم سرمایه تمام زندگی هست جناب آقای سوری عزیز. واقعا اگر این مسئله حفظ حرمت در درون خانواده ها رعایت نشه، شاید بگیم سرمایه زندگی از دست میره. اون چیزی که باعث میشه زندگی حفظ بشه همین مسئله. در ابتدای صحبتم این مطلب رو خدمت شما عرض میکنم، آن که در زندگی حاکم است قانون نیست، تعامله، تعامل سازنده. اگر بخوایم قانونی واقعا رفتار بکنیم، قانون برای اونجایی که دیگه یک زندگی خدای نکرده میخواد از هم دیگه بپاشه، قانون میاد اونجا میگه خیلی خب حالا شما اینجوری رعایت بکن، اون اونجوری رعایت بکنه. این کلمه عشق رو من دیدم خیلی شنوندگان عزیز شما به کار میبرن.
آره.
میشنویم.
آره.
خب این عشق همین حفظ حریم هست، شناخت حریم هست. ببینید نکته اولی که من در صحبت امشب میگم اینه که از الطاف الهی به انسان اینه که انسانها رو زوج قرار داده، یعنی زن رو برای مرد، مرد رو برای زن قرار داده، یکی شد زوج، یکی شد زوجه. در قرآن در سوره روم آیه 21 میفرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. فرمود از آیات الهی، از نشانه های الهی که شما خدای خودتون رو بشناسید اینه که شما رو از همدیگر قرار داده به عنوان زوج برای اینکه چی؟ در کنار همدیگر آرامش پیدا بکنه.
بله.
و جعل بینکم مودتا و رحمه، بین شما مهربانی و دوستی برقرار کرده. یعنی قرآن داره به این اشاره میکنه. بعد میفرماید ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، برای کسانی که میخوان به خدای متعال فکر بکنن این یک آیه و یک نشانه هست. خب ببینید آنچه در زندگی حاکم قانونه، تام قانون نیست، در زندگی قانون نیست، اصلاحی میکنم، تعامل سازنده. حالا این تعامل سازنده در حفظ حریمه. اولا حفظ حرمت زن و شوهر یعنی شناختن حقوق و وظایف و اون وظایف رو نسبت به همدیگر پیاده کردن. این میشه بعد حفظ حرمتی که ما داریم سوال میکنیم راجع به زن و شوهر.
بله.
پیامبر فرمود جبرئیل پیوسته مرا درباره زن اومد، پیامبر فرمود جبرئیل پیوسته مرا درباره زن سفارش فرمود تا جایی که گمان کردم جدایی از زن جایز. یعنی ببینید خدایی نکرده اگر زندگی به مرحله طلاق برسه، خدای متعال فرمود عرش میلرزه. فرمود درباره زن اینجوری، یعنی ما بفهمیم حق زن چی هست، حرمت زن رو نگه بداریم. در جای دیگری پیامبر فرمود هیچ زنی نیست که جرعه ای آب به شوهرش بنوشاند مگر آن که این عمل او برایش بهتر از یک سال باشد، که روزهایش را روزه بگیرد و شبهایش را به عبادت سپری کند. چقدر بزرگ است این روایات. حقیقتاً وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم حرمت ها چقدر باید نگه داشته بشه بین زن و شوهر،
اونم با یه اقدام خیلی جزئی و کوچیک، مثلا یه لیوان آب دادن، یه سلام کردن.
بله. باور بکنید وقت نیست. پیامبر فرمود اگر زنی 7 روز به شوهرش خدمت بکنه، خدا 7 در بهشت رو بروش باز میکنه از هر دری که بخواد وارد بهشت
بشه.
یعنی اینقدر این موضوع بزرگ هست. چرا؟ چون اگر این خانواده بین زن و شوهر حفظ بشه، والدین درست میشن، پدر و مادر درست میشه، حرمت پدر و مادر حفظ شد، فرزندان خوب تربیت میشن. یعنی ما نتیجه کار وقتی میبینیم خیلی بزرگ هست.
بله.
من دو تا مسئله رو میگم در این بحث مصداقی که خیلی بتونیم رعایت بکنیم. یکی آزار ندادن و پرخاشگری به یکدیگر هست، عدم نزاق، باید حرمت نگه بداریم. پیامبر فرمود زنی که با حالت خشم به شوهرش نگاه کند، روز قیامت آن چشم با خاکستر آتش جهنم سرمه کشیده می شود. بعد فرمود حواستون باشه مردها هم چنین هستن. یعنی مردی هم اگه با حالت پرخاش به زنش نگاه بکنه، اون چشم خدا نکرده فردای آخرت اینطور خواهد شد. قرآن راجع به مردها می فرماید با همسران خودتون و معاشروهن بالمعروف، با همسران خودتون خوشرفتاری بکنید، حق ندارید پرخاشگری بکنید، آزار بدید. نکته دوم که این روزها هم باید خیلی رعایت کرد، سختی ها رو باید برای خدا تحمل بکنن و صبر داشته باشن. پیامبر فرمود هر زنی در سختی و رفاه با شوهرش بسازه و از وی اطاعت بکنه، خدا او را با همسر ایوب محشور میکنه، یعنی با همسر پیامبر الهی در بهشت الهی خواهد. اگر من بخوام مثالی بگم فراوان فراوان است، فقط یه مثال دیگه گذرا بگم، اونم اینه که باید اعتماد به یکدیگر داشت. دیدم بیانی که شما داشتید بعضی شنوندگان، این که مرد موبایل زنش یا زن موبایل به اصطلاح شوهرش رو چک کنه، باید اینقدر اعتماد باشه که اصلا به خودش اجازه این نده که بخواد چک بکنه. یعنی بگه مرد من مشکلی نداره، زنم همینطور بگه،
بله
مردم همینطور بگه. یعنی این که یک اعتماد کامل نسبت به همدیگر این جریان زندگی بین زوجین جلو بره. من خیلی معذرت میخوام، وقت بسیار کمی هست برای این موضوع، در حد این که ما مسئله رو عنوان کرده باشیم خدمت شما.
خواهش میکنم. من باید عذرخواهی بکنم که ای کاش فرصت بیشتری داشتیم، به ویژه امشب که در بحث در واقع روابط بین زن و مرد هست و در واقع زوج و زوجه بیشتر صحبت شما رو میشنیدیم. خیلی ممنونم آقای حسین زاده عزیز، محقق و کارشناس و پژوهشگر مباحث دینی. باهاتون خداحافظی میکنم تا فردا شب، که انشالله فردا هم بحث و گفتگومون رو درباره همین حفظ حریم، اما درباره ارتباط والدین و فرزندان خواهد بود، صحبت‌های شما رو خواهیم شنید درباره حفظ و حرمت بین والدین و فرزنداشون.
امری نداره شما بگم به شنوندگانمون، اون چیزی که ملائکه خوشحال میشن و خدای متعال خوشحال میشه، خندیدن دو تا زوج در کنار همدیگر و مهربانی نسبت به همدیگر هست.
انشالله
که همه
موفق
باشید، از شما التماس دارم.
انشالله، ارادت دارم. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. ساعت 17:46 است و چه زیبا صحبت کردن برامون آقای حسین زاده عزیز. بذارید منم یه جمله بگم و اون یه جمله اینه که الهی که به ویژه زن و شوهرها، الهی که زندگیتون پر از لبخند.
زندگی را دوست دارم، دوست دارم با تو باشم، با تو باشم. زندگی را دوست دارم، دوست دارم با تو باشم، با تو باشم. یا تو باشی در کنارم، با تو باشم، با تو باشم، یا تو باشم. زندگی بی عشق یعنی لحظه ها را پوچ کردم، از سر کوی محبت پا کشیدن کوچ کردم. زندگی کردن کجا و زنده بودن؟ زندگی را دوست دارم، زنده بودن را نخواهم. زندگی کردن کجا و زنده بودن زندگی را دوست دارم، زنده بودن را نخواهم، زندگی را دوست دارم از برای
به به. زندگی را دوست دارم از برای مهربانی، زنده بودن کجا و زندگی کردن کجا. و خوش به حال اون زن و شوهرهایی که با هم دو نفری عاشقی میکنن و زندگی میکنن و لذت میبرن، هم بنده خوب خدا هستند و هم زندگی مشترک خوبی دارن که حتما رو فرزنداشون هم تأثیر خواهد گذاشت. عرض به حضور شما که نمیخوام رفتار نادرست بعضیا رو توجیه کنم، ولی اگه دیدیم همسرمون در واقع حرمتمون رو نگه نمیداره، گاهی هم باید دلیلش رو تو حرفا و کارهای خودمون پیدا کنیم یه جورایی. مثلا آقایی که فقط خستگی ها و بی‌حوصلگیش رو میاره خونه، یا خانومی که با طعنه و کنایه به خانواده همسرش توهین میکنه، خودش راه بیحرمتی رو باز کرده. آره، خودش راه بیحرمتی رو باز میکنه. البته بعضی هم هستن که وقتی متوجه میشن باید توی کارهای خودشون دنبال دلیل بگردن، میگن آره تقصیر خودمه که زیادی بهش احترام گذاشتم. این جمله رو شاید خیلیاتون شنیده باشید، حالا زن و یا شوهر میگن که آره تقصیر خودمه که زیادی بهش احترام گذاشتم، یعنی بازم معتقدن خودشون کار درستی کردن و دلیل بی احترامی دیدن بی جنبه بودن طرف مقابله. اینجور افراد معمولا کسایی هستن که هی تقصیر رو میخوان گردن دیگران بندازن. الهی که هیچ وقت هیچ زن و شوهر اینجوری نباشن. 17:50 است. قرار شد به پیامک ما پاسخ بدید، زنگ بزنید بگید که من حریم همسر و یا شوهرم رو، حرمتش رو حفظ میکنم با جای خالی، یعنی ادامه جمله رو شما پر کنید به 3553 برامون پیامک بفرستید و 025-329-10-551 به ما زنگ بزنید. تا پیامک میفرستید و زنگ میزنید، یه سفر رادیویی داریم به کرمان، شهر سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی، خانم پورشیخری همکار خوبمون همین سوال رو از کرمانی های دوست داشتنی پرسیدن، بشنویم.
عباس رستوادی هستم از گلستان نگارستان.
از رادیو معارف برنامه به رنگ خدا صدای بنده نسیم دشتیکیا، گزارشگر صدای مرکز کرمانشاه رو
از عراق مرکز استان مرکزی همراه شما هستم و اینجا
از کرمان سلام میکنم به شما شنوندگان محترم.
بهروز سرگزی گزارشگر شبکه رادیویی معارف، پایتخت تاریخ و تمدن ایران همدان.
صدای هموطن.
به بسم الله بکشا دفتر دل، که بینی عرصه پهناور دل. به نام خدا که آرام میکند و آرامش میبخشد. از کرمان سلام میکنم به همه شما هموطنان گرامی در گوشه گوشه ایران که شنونده برنامه برنگ خدا از رادیو معارف هستید. با توجه به کلام حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که میفرمایند خداوند احترام مسلمانان را از تمام آنچه محترم است برتر شمرده و حفظ حقوق مسلمین را با اخلاص و توحید پیوند زده و تضمین کرده، میپرسم از مردم خوبمون که به نظر شماها زن و شوهر تو خونه باید برای خودشان خط و مرز تعیین بکنند یا نه نیازی نیست؟
حتما بایستی بین زن و شوهر خط و مرز مشخص باشه تا احترام متقابل دو نفر حفظ بشه، تا فرزندان هم خط مشی این زن شوهر و این خانواده رو یاد بگیرن. اگر ما خواستیم یک خانواده خوب، سالم، متدین و پرورش دهنده فرزندان و صالح و شایسته باشه، هر کسی با در خانواده خط مرز خودش رو رعایت کنه.
به نظر من که این حریم خصوصی توی همه جاها باید حفظ بشه، چه جامعه چه خانواده. خانواده که رکن اصلی جامعه هم هستش، فکر میکنم این حریم خصوصی هم برای فرزندان هم برای زن شوهر که نزدیکترین افراد به همدیگه هم هستن باید حفظ بشه.
مثلا میتونن بدون اجازه همدیگه زن و شوهر به تلفن همراه همدیگه نگاه بکنن، رصد بکنن، جستجو بکنن، حالا پیام های همسرشون رو، هر موردی که تو گوشی تلفن همراهشون هست رو.
تلفن همراه میشود گفت که یک مجموعه خصوصی هر کسی برای خودش داره. در دین هم این داریم که ما بایستی به نظریات طرف مقابل ما احترام بذاریم. به نظر من نبایستی زن یا شوهر این حق رو به خودشون بدن که بدون اجازه طرفین به تلفن همراه دیگری نگاه بکنه، به سر بزنه.
تلفن همراه هم یه حریم خصوصی است. این اجازه رو حتی دین اسلام هم نمیده به این که بخوایم به حریم خصوصی همدیگه وارد بشیم، باید این حریم اونجا هم حفظ بشه.
خب حالا که صحبت به این جاها رسید، بپرسم از شما بزرگواران که اگر حرمت بین زن و شوهر حفظ نشه چه آثار مخربی به همراه داره؟
اولین اثر مخربش روی فرزندان، دختر و پسر و فرزندان این خانواده خواهد بود. اعتمادها رو بین افراد از بین میبره، سوء زن رو در خانواده تشدید میکنه، اختلاف رو در جامعه و در خانواده زیاد میکنه و این امر در سرجم باعث میشود که ما یک خانواده منسجم نداشته باشیم.
زن و شوهر در اصل که باید با هم صادق و رو راست باشن تا با هم یکی باشن و نباید به حریم خصوصی همدیگه وارد بشن تا اون آرامشه تو خونه حفظ بشه. وقتی که این جستجو کنجکاوی باشه، زن و شوهر اون اطمینان و اعتباری که پیش همدیگه رو دارن اونم از بین میره. این ذهنیت ایجاد میشه که برای هر کدوم، مگه من چه رفتاری از خودم نشون دادم که این سوء زن رو برای ذهن همسرم ایجاد کرده که کنجکاوی توی گوشی من مثلا یا وسایل من داره انجام میده. و در حقیقت میشه بگی اون اعتمادم از بین برده میشه این وسط با این حرکت.
خیلی متشکرم از شما بزرگواران که همکاری کردید و سپاسگزارم از شما همراهان محترم که شنیدید این بخش از برنامه به رنگ خدا رو. خدا نگهدار.
میزنیم به آب و آتیش که زمینی تر بمونی، که زمینی تر بمونی. دل تنگمون اسیره ولی ما غافل از اونیم، ولی ما غافل از اونیم. بیا تا یه بار دیگه پای حرف هم بشینی، پای حرف هم بشینی. توی آینه دلامون رنگ دریا رو ببینیم، رنگ دریا رو ببینیم.
الهی که دلتون به وسعت دریا و به زیبایی دریا زندگی همه شما مردم عزیز، به ویژه زن و شوهرها. خیلی ممنون از خانم پورشیخ علی، همکار خوب گزارشگرمون در کرمان و مردم خوب کرمان که مصاحبه کردند و صداشون رو شنیدیم. ساعت 5:56:25 یک شنبه شب 9/1399 و ما با افتخار از برنگ خدا، من حمید سوری در خدمت شما دوستای عزیز و ارجمند هستم. خطبه 167 نهج البلاغه، بخشی از اون رو انتخاب کردیم این هفته به خاطر اینکه این خطبه اینقدر حرف داره، این یک جمله مولا علی علیه السلام که ما به زوایای مختلف حفظ حریم مسلمان در اون این یه هفته خواهیم پرداخت. بذارید خطبه رو براتون بخونم یک بار. اونایی که الان تازه به جمعون اضافه شدید، بحث این هفته ما حفظ حریم مسلمانه. دیروز راجع بهش صحبت کردیم، امروز داریم حفظ حرمت میان زوجین رو در واقع راجبش گفتگو میکنیم. مولا علی علیه السلام فرمودند خداوند احترام مسلمان را از تمام آنچه محترم است برتر شمرده و حفظ حقوق مسلمین را با اخلاص و توحید پیوند زده و تضمین کرده است. و چیزی که من میفهمم، اگر شما حقوق مسلمونا رو رعایت نکنی، این توحید و اخلاص عمل تو هم یه جورایی اشکال پیدا میکنه. وقتی حضرت علی میگه خدا گره زده توحید و اخلاص رو با حفظ حقوق مسلمین، حالا وقتی که خدای نکرده توی فضای مجازی یه حرفی میزنیم، یه کاری میکنیم، یه عکسی منتشر میکنیم، آبروی کسی رو میبریم، حقش رو رعایت نمیکنیم، حریم خصوصیش رو زیر پا میذاریم، توحید و اخلاصمون دچار اشکال میشه. خواه ایشالله که هیچ وقت درگیر اون نباشیم. 7:58 دقیقه است، اما یکی از بخشای برنامه یه کار خوبه حسن ایدرزاده برامون آماده میکنه. این مجدرم بدم که انشالله از روزهای آینده بخش نمایشی برنامه‌مون به جمعمون اضافه خواهد شد. یه کار خوب
میگم، چقدر خوبه تو کارهای خوبمون شریک داشته باشیم و چقدر خوبه این شریک آشنا باشه، اتفاقی که توی این خانواده افتاده.
محمد رضا شاهنظر هستم، کارمند، و در کنار این کار دفتر پخش برنج محبان علی علیه السلام رو دارم.
فرشته هیدرزاده هستم، فرهنگی.
یه سفر شد منشأ یه تصمیم، یه سفر مبارک، خدا قسمت همه بکنه.
قصه یه برنامه ما از وقتی شروع شد که چند سال پیش ما رفتیم مکه. بعد از اینکه برگشتیم با هم گفتیم که چیکار کنیم که یه برنامه ماندگار توی زندگیمون داشته باشیم، که حالا وقتی که برمیگردیم یک بار دیگه زندگیمون رو مرور میکنیم جزء خاطرات قشنگ زندگیمون بشه.
خداوند به همون توفیق داد که در شب ولادت ائمه علیهم السلام با دعوت از فامیل دور هم جمع می شدیم و در مورد سبک زندگی اون امامی که شب ولادتش بود صحبت می کردیم.
همین که اقوام و فامیل دور هم جمع بشن و از احوال هم باخبر بشن، خانواده آقای شاهنظر رو یک هیچ جلو انداخته بود. ولی اینکه شب تولد ائمه این دور همی برگزار می شد، نور علی نور بود. ولی چرا شبای تولد؟
فکرامون رو که کردیم دیدیم که توی شبهای شهادت همه برنامه دارن، اما توی شبهای میلاد اکثرا ما توی جمعای خانوادگی و مذهبی نمیبینیم که توی شبهای میلاد برنامه خاصی باشه. به خاطر همین ما کلن شبهای میلاد رو انتخاب کردیم برای اجرای یک برنامه متفاوت از برنامه‌های دیگه.
با این نیت و این هدف خانواده شاهنظر برنامه‌های شب تولدشون رو شروع کردن.
هر کسی یه مطلب یا یه حدیث شده، مثلا حالا بچه‌های کوچیک‌تر یه دکلمه، یه شعر، یه مداحی آماده می‌کردن، وارد برنامه ما می‌شدن.
قصد دیگه‌ای که داشتیم این بود که بچه‌ها هم بتونن در کنار اینکه آشنا میشن با اون امام که راجبش صحبت می‌شد، از نظر روابط عمومی بتونن با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام آشنا بشن.
خدا رو شکر ما تقریبا 3 سال این برنامه رو تونستیم اجرا بکنیم.
اگه فکر کردید اومدن کرونا و تعطیل شدن دورمیای خانوادگی تونست این خانواده رو از کارشون منصرف کنه، این بخشو بشنوید.
توی فکر این افتادیم که خیلی خوب هست این کار رو به صورت مجازی انجام بدیم و سوالاتی رو طرح می‌کردیم و در شبکه‌های مجازی در اختیار فامیل قرار می‌دادیم و اونها پاسخ می‌دادن و به عنوان تعظیم شعائر به صورت مجازی کارمون رو دنبال می کردیم.
این کار شد صدقه جاریه.
خیلی ها از این کار ما الگو برداری کردن. تو جمع همکاران صحبت می شد، تو جمع دوستان که صحبت می شد، خیلی از دوستان این طرح رو پسندیدن و برای خودشون هم اجرا می کردن بین فامیل خودشون.
اما حکایت همچنان باقی است. این خانواده بازم فکر کردن تا کار رو بهتر کنن.
با توجه به اینکه واقعا مقدار محرومیت ها در این دوران بیشتر شده بود، تصمیم گرفتیم که کلن یه برنامه ریزی دیگهی برای خانواده ایتام داشته باشیم.
به این فکر افتادیم که اون پولی که در اون زمان هزینه می کردیم بیایم در قالب خرید ارزاق در اختیار خانواده‌های ایتامی قرار بدیم که این خانواده‌ها واقعاً نیازمند بودن. اولویتمون هم خانواده‌هایی که فرزندانشون دختر بود و راه به جایی نداشتن، نمیتونستن کاری رو انجام بدن. انجام اینجور کارها خیلی وقتا فکر میکنیم داریم هزینه میکنیم، در حالی که اصلا هزینه نیست و برکتی که ما از